بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تبریک و تهنیت عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان و بزرگواران، شیعیان و محبان آل الله، ولادت پرسر سعادت حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها رو، و البته که یک تبریک ویژه خدمت فرزند اعلاشون، فرزند بالا مقامشون اعلی حضرت ولی عصر عرض بکنیم و امیدواریم که ظهور حضرت حجت هدیه حضرت باشه به مادرشون به این مناسبت و ما هم انشاءالله بهره‌مند بشیم از حضور حضرت حجت صلوات الله علیه. خیلی خوشحالیم که ما رو در برنامه فرهنگ دینداری همراهی می‌فرمایید. بریم گفتگومون رو آغاز بکنیم با استاد گرانقدر، عزیز و دوست داشتنی برنامه، حجت الاسلام المسلمین رضایی قمی. سلام علیکم و رحمت الله، اسعد الله ایامنا و ایامکم. و چه توفیقی که هفته قبل با نام مادری دیگه حضرت ام البنین و این هفته هم مصادف با ولادت مادر سادات حضرت زهرا سلام الله علیها در خدمت شما هستم.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوست عزیز، عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان محترم و بزرگوار. تبریک عرض بکنم ولادت با سر سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده که تو این مسیر قدم برداریم و اون شخصیت اعلایی که وجود نازنین امام زمان او رو اسوه خودش خطاب میکنه، انشاءالله ما هم بتونیم تو اون مسیری که اونها گام برداشتن ما حداقل تو اون مسیره باشیم و الا قطعا به اون فضا و به اون نکاتی که اونها دست پیدا کردن برای همه بشر دست نایافتنیست. و همچنین به همه مادرها تبریک عرض میکنم روزشون رو و به همه خانومها که هفته گرامی داشته مقام زن هم هست، خداوند انشاءالله به هممون توفیق بده که تو این مسیر گامهای بلندی رو برداریم
انشاءالله.
چون یک اطلاعی هم پیدا کردیم نسبت به این حمله تروریستی، جا دارم تسلیت بگم
بله.
به همه بازماندگان و انشاءالله که خداوند همه این دوستانی که شیعیان و موالیان امیرالمومنین بودن تو این حادثه جان خودشون را از دست دادن، انشاءالله با وجود اقدس و نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها محشور بشند و انشاءالله خداوند همشون رو غریق رحمت بیکرانش
انشاءالله. بله، متاسفانه خبر تلخی بود که بالغ بر 100 نفر از هموطنانمون رو هم فعلا حالا اعلام کردن و خدا رحمتشون کنه. یه شهادتی بود و گروهی که تروریستی، متاسفانه حالا خیر انشاءالله که فقط محشور باشن با اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. بحث رو آغاز بکنیم و در محضر شما مثل همیشه بیاموزیم بحث پدرانه ها رو.
تو بحث پدرانه های حضرات اهل بیت رسیدیم به این نکته و این روایتی که از وجود اقدس و نازنین حضرت صادق علیه السلام، حضرت باقر علیه السلام خطاب جابر بن عبدالله انصاری
بله.
مطرح شده. خیلی روایت جذاب و جالبی است که حضرت می‌فرماید قوام الدین و دنیا به اربعته، استقامت دین و دنیا به چهار چیزه.
بله.
که نکته اولش حضرت فرمود عالمی که به علم خودش عمل بکنه. نکته دوم حضرت فرمودن جاهلی هم که پذیرای علم باشه، یعنی آقا نمیداند خب باشه بداند، پیگیری دانستن باشه. و این هم خیلی نکته مهمی است که بستر دانایی رو برای خودمون فراهم بکنیم. من یه موقعی توی یه مجموعه ای داشتیم یه صحبتی میکردیم در همین زمینه یه کارهای روانشناسی.
بله.
یه موقعی گفتن آقا بزرگتری شکست شما چیه؟ هر کسی، بعضیا قانع نبودن به این که یه دونه شکست رو بگن، شروع میکرد بگو آقا من نمیتونم، من باید 10 تاشو بگم، 20 تاشو باید بگم، بعضیا 5 تا 2 تا. منم خب اومدم یه براندازی کردم این زندگی 40 و چند ساله رو که خب یه بخشش کودکی بوده، اصلا اهمیتی نداشته، اهمیت از این جهت که شکست درش خیلی معنا نداره. تو نوجوانی شاید خیلی آدم حس اون شکست ها معمولا شکست های زود گذره.
بله.
رسیدیم به جوانی و بالاخره تا این فضای میانسالی، خیلی فکر کردم که یه دونه رو بخوام بگم چیه. یه موقعی رفتم و تو اون جمع اعلام کردم من شکستم تو عدم مهارتم بوده. من نتونستم خوب با مهارت یه امری رو پیش ببرم و این من مقصرم. چرا مقصرم؟ بلکه من اهل مطالعه، اهل کتابم، من چرا نخوندم؟ چرا یاد نگرفتم؟ چرا نیاموختم؟ و این من مقصرم. اگر یک آدمی، حالا میگم اون جاهل نه بار منفی نداره، جاهل به معنای اینکه آقا این آدم این نکته رو نمیداند
و لفظ ناآگاه رو
ناآگاه این آدم ناآگاه
بله.
چرا نمیره آگاهی پیدا کنه؟ چرا نمیره مطالعه کنه؟ چرا نمیپرسه؟ چرا سر کلاس نمیره؟ چرا دوتا فایل گوش نمیده؟ آن مقصره. فلزان ممکنه خیلی از اتفاقات رو پدید بیاره و رقم بزنه، خودش رو گاهی مواقع در پرتگاه هایی قرار بده، زندگیش رو، خانوادش رو، اینها تحت تأثیر تصمیم های من ممکنه قرار بگیرن. پس برابر این خیلی نکته اساسی است که کسی که ناآگاه دنبال آگاهی باشه، دقدقه آگاهی پیدا کردن رو داشته باشه. حضرت می‌فرماید اگر این اتفاق بیفته، یکی از جنبه‌های استقامت دین و دنیا در همین جاست. نکته بعدی که حضرت داره اشاره می‌کنه، می‌فرماید و جواد لا یبخل، جوادی که بخل نورزه. اینم قوام دین و دنیاست که فرد اهل دست و دلبازیه، منتها یه جاهایی دستش میلرزه، میگه نه اگه اینجام نشد نشد، اگه اتفاقا حالا خداش کریمه دیگه، چرا من باید خرج کنم؟ خدا برای اونا میسازه، همون خدایی که به ما داده خب مگه کمش میاد به اونا؟ این معلومه تو داری دنبال یه فضایی میگردی که دست به جیب نشی. تعابیری که حالا هفته گذشته عرض کردم نسبت به مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری یزدی، علمای دیگه، بازاری های دیگه، کسانی که تو زندگیشون دست به جیب بودن، هزینه کردن، خرج کردن، اینها هیچ وقت باخت ندادن، اتفاقا بردن، اتفاقا رشد کردن. نمیدونم بعضی مواقع شما باید کمک بکنید تو این قصه. نمیدونم قصه مرحوم شیخ العراقین رو اینجا گفتم یا نه تو این برنامه.
اسمش رو من خاطرم نیست، چون معمولا الان
که توی فضای طلا فروشی یکی از خاندان قاجار میاد ایشون همه پولا رو برمیگردونه. نه همین که چشمات رو میبینم متوجه میشه که نشنید. ایشون یکی از علمای بزرگواره، خب ساکن کربلا و نجف بودن. یه نکته ای دارن، حالا من اون لفظ رو خیلی نمیخوام تو برنامه بگم، ولی برایند اون لفظ اینه که گاهی مواقع باید ریسک تو زندگیت بکنی، یه معامله ای بکن با خدا، مهم نیست، ممکنه نگیره، ولی اگه بگیره
خیلی جواب خوبی داره.
ایشون یه قضیه ای نقل میکنن که اتفاقا نشون دهنده سخاوت. میگه من یه رفیق طلا فروشی داشتم تو کربلا، یه موقعی در مغازش بودم، نشسته بودیم و داشتیم گپ و گفت میکردیم.
بله.
دیدم یه خانومی آمد و یه سری طلاها، طلاها معلوم بودی طلاها، طلاها زن معمولی نیست، این طلاها رو گذاشت رو پیشخون، گفت من میخوام اینا رو بفروشم. من یه نگاه به طلاها کردم، دیدم این طلاها حتی به این خانومم نمیخوره. گفتم خانوم این طلاها چیه؟ حالا آقای زرگر هم داره اینا رو میکشه، کشید و میخواد بخره دیگه، باید پولش آماده کنه. گفت اینا طلاهای دختر امین السلطنه است.
بله.
که آمده در کربلا، پدرش تو تهران عزل شده. خب که ظاهرا امینالسلطنه نفر دوم مملکت بوده در زمان ناصرالدین شاه. در زمان پادشاه بعدی ظاهرا مظفرالدین شاه ایشون عزل میشه. عزل که میشه پولا حواله نمیشه. پولا که حواله نمیشه تو سفر بنده خدا بابا تهران عزل شده، ایشون بی پول میمونه. خب حالا اومده طلاهاش رو بفروشه، میخواد عتبات بمونه. اون موقع هم اینجوری نبوده که سه روزه برن کربلا برگردن، که میرفتن گاهی ما
چندین روز فقط رفتن طول میکشه.
بله چندین ماه میموندن. خب این هزینه میکنه. میگه من بلند شدم، تا گفت مثلا دختر امینالسلطنه است، بلند شدم این طلاهایی که رو ترازوی این رفیق زرگرمون بود و پولش هم آماده کرده بود که تحویل بده،
بله.
این طلاها رو ریختم تو همون پاکتی که بود، اون پولم که اونجا آماده بود برداشتم، این طلاها رو دادم به این خانوم، این پولم دادم. گفتم این طلاها رو بده به خانومت، این پولم بگو خرج کنن،
بله.
ما نمردیم که دختران ما اینجا باشند و بی پول بمونند و بعد بخوان طلا بفروشن. نه شما اینو سلام منم برسون. خب ایشون هم شناخته شده بوده،
بله.
جناب شیخ العراقین میگه این خانومم گرفت و خب خوشحال و خندان قاعدتا و رفت. این رفیق طلا فروش ما
که هم طلا نگرفته بود هم پولا شده
اصلا طلایی که به دستم را پولا ما هم رفت. گفت حاجا چی شد؟ گفتم نگران نباش بیا بریم. چند دقیقه این در مغازه رو ببن. گفت باشه در مغازه رو بست. بردمش یه باقی داشتم من. باقم کاملا در اختیار خودم بود و خودم همه درختاش خودم کاشته بودم. رسیدگی ها توسط خودم بود.
بله.
گفتم این باق مال شما در ازای اون طلاهایی که دادیم رفت. راضی؟ یه نگاه به باق کرد، دید عجب باق خوبی. گفت آره راضیم. گفتم به دو شرط حاضرم اینو بدم. گفت چی؟ گفتم شرط اول اینه که خودم بیام باز باغ رو
آباد بکنم،
آبادش بکنم، بهش برسونم. مثلا تو فقط بیا تفریح بکن، ها پنجشنبه جمعه بیا و میخوای صفا بکنی بیا در اختیار خودت، منم نمیام. ولی رسیدگی مثل یه باغبون من اینجا خود پولم نمیخوام در ازای این کار. قبول؟ گفت آره خب قبول. گفتم شرط دومش من اگه دست بلند باز شد پول دستم من باقو به خودم بفروشی. گفت اینم قبول.
بله.
چون فکر نمی کرد دیگه من همچی پولی دستم بیاد. میگه ما معامله کردیم و باقو تحویل دادیم و زد و این جناب امینالسلطنه دوباره شد وزیر الوزراء.
بله.
خب این خدمتی که ما کرده بودیم تو دربار پیچیده بود که ایشون این عالم جلیل القدر ایرانی اونجا اینجوری غم ما رو خورده، دختر ما رو اینجوری دریافته. طوری شده بود که هر کسی از ایران میامد کربلا جزء عمل کردش این بود که کلی هدایا بیاره تحویل ما بده. اینقدر این هدایا زیاد بود که من بعد از مدت محدودی تونستم باغ از زرگر بخرم.
عجب.
و کار به جایی رسید که من وقتی می آمدم ایران یه سفر آمدم، با اینکه ما با دربار ارتباطی نداشتیم ولی خب این خدمت رو کرده بودیم، ما رو به دربار دعوت می کردن، تحویلمون می گرفتن، مشورت ازمون می خواستن و کلی هم تحویل های حالا ممکنه مباحث مالی هم. می خواهم چی بگم؟ ایشون می فرمودن که گاهی مواقع آدم باید یه ریسکای اینجوری بکنه. یعنی خود این سخاوتمندی اثر داره. گاهی مواقع شما یه اتفاق اینچنینی رو رقم میزنی. ببینید تعبیر حضرت صادق علیه السلام خیلی زیباست. میفرماید لا یکون الجواد و جوادن، جواد جواد نمیشه،
بله.
الا به ثلاثه، مگر به سه تا ویژگی. یکون و سخیم به مالهی علا حال الیسر و الاسر. این که آقا دست به جیب باشی ولو این که گاهی مواقع نداری، اب نداره، معامله کن با خدا. خدایا من الان وضعیت مالی آمار کارت همون که خودت داری، ها حالا قبلا جیب بود گفتن جیبا خالیه و این، الان که کارت دیگه کارت ها آقا شما که میدیری، ولی من دارم این سخاوتمندی انجام میدم، این پولو دارم خرج میکنم، این سله رو دارم میدم، این صدقه رو دارم میدم، این انفاق رو دارم میکنم، این رفیقم رو مهمون میکنم. به همه یه مهمونی آقا زنگ میزنم میگم داداش امشب پاشید بیاد خونم. خانم چی داریم؟ میدونی که خیلی وضعیت یخچال مناسب نیست، اب نداره، جفت و جورش میکنیم، بیا غذا دورم، غریبه که نیستم. این خود سخاوتمندی، تمرین سخاوتمندی. گاهی مواقع شما آقایون روانشناس میگید، میگید که نسبت به فرزندانتون حتی نگو مامان این ساندویج رو برات درست کردم گذاشتم خودت بخوری یا
احسنت.
نه مامان دوتا گذاشتم به محمدم، میدونی رفیق صمیم، به محمدم بده. این ما ها فکر میکنیم همه چی تو ذات آدم هاست. نه بابا، اکتساب خیلی هاش. ما رشد میکنیم، ما محیط رومون تأثیر میگذاره، ما صدا و سیما رومون تأثیر میذاره، ما کلیپ رومون تأثیر میذاره، ما معاشرت رومون تأثیر میذاره، ما کجا زندگی کنیم رومون تأثیر میذاره، محیط خیلی مؤثره. حضرت میفرماید تو حالت خب بله، وقتی داری که خب داری، وقتی نداری هم سخاوتمند باش. گاهی مواقع از این ریسکا بکن، باق نمیخوام حالا بگم این گونه ولی خب ریسک بزرگی کرده، اومده این آقا بر نگشت، ایشو دیگه وزیر نشد، ولی ریسک کرده، خودم میبینه.
و نکته نهفتش هم اینه که این آدم تلاش کرده، کسب کرده، باغ داشته که اینجوری هم در واقع انجام داده، یعنی معامله هر رو تونسته انجام بده. و به خدا میگم باز تأکید بکنیم که آقا خدا و پیغمبر و اهل بیت از ما میخوان اتفاقا تلاش کن، پولدار شو و با اون پول و درآمد بیشتر آدم میتونه خب سخاوت داشته باشه. طبیعتا
سیره اهل بیت این گونه بوده. شما امروز روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، شما این انفاقات حضرت زهرا، ببین اولا که مگه چقدر مردم موقع لباس داشتند، خود دوختن لباس، تولید پارچه، اینا رو اگه همه رو تبدیل به دست باف کنی الان هستا، مثلا تو سیستان و بلوچستان ما، تو مثلا ترکمن صحرای ما، تو بحث کردنشین ها، اینا هنوز لباس های دستی هست. مثلا الان خانوما یه لباس مجلسی بخوام بدوزن، میگه آقا کار دسته. حالا کار دست مثلا اومده روش یه کار دستیه، نه همه چی دستی بوده دیگه، صنعتی که نبوده که. یه لباس، اونم لباس شب عروسی، حضرت حاضر ازش بگذره، این یعنی چی؟ یعنی میخواد به ما یاد بده لزوما نباید 500 دست لباس داشته باشی که اگه یکیش هم دادی به هیچ جات هم بر نخوره. نه، یه موقعی از این لباسهی که تکه خیلی هم دوستش داری گاهی مواقع بگذر. خود این تمرینه، این تمرینه آدم، من میخوام بگم این آقای شیخ العراق خدا رحمتش کنه، حق داره گردن ما، همه ی علما حقی گردن ما داره، این آدم اینجا یه همچین اتفاقی رقم نزده، کلی مقدمه داشته.
بله.
سیره زندگیش یه مدل دیگه بوده، یه جور دیگه با خدا تعامل کرده، این بزنگاهه بوده، این مسابقه المپیکه بوده.
یاد یک معامله خیلی پربرکت با خدا افتادم و اون بحث گردنبخشی حضرت زهرا.
بله.
اونجا اگه شما بگید که من لذت میبرم،
من میخوام بگم تو سیره حضرات همینه،
دقیقاً این سیره اهل بیت بوده.
و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، مگه غیر از اینه؟
دقیقاً
من همین غذاها رو دارم و بچه‌ها، مگه اون اطعامی که یه تعبیری داره یکی از روایات که حضرت امیر 12,000 دینار باغ و فروخت، اومد خونه هیچیش نبود.
عجب.
اونجا داره حضرت صدیقه فرمودن یعنی یه دینارش هم به خودمون نمیرسید. آدم تعجب میکنه، انگار نه انگار اینا وجیه، انگار نه انگار اینا گره باز میکنه. حضرت واقعا این گونه، این سیره خب قطعا ما نمیرسیم
و مکتب ما اینه، نه این ضرب المثل جعلی دروغینه کاملا اشتباهی که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه. این ضرب المثل رو لطفا دورش کنیم از زندگیمون. اصلا همچین چیزی نمیگه سیره ما، طبیعتا نمیگه حالا دیگه گشنگی بکش نمیدونم به بچه هات آدم ظلم بکنه، ولی مکتب امیرالمومنین اینه، به این همسایه، به این دیگرانه، به این نیازمندان کمک کردنه. این رو کاش یاد بگیری، میگم به جای یه همچین ضرب المثل هایی.
یعنی واقعاً آقای حسینی عزیز بهت برانگیز سخاوتمندی های حضرات، حتی بهت برانگیز سخاوتمندی های پیرامون حضرات اهل بیت عصمت و طهارت. شما این جناب عبدالله ابن جعفر علیه السلام، همسر حضرت زینب، داماد امیرالمومنین، پسر عموی حسنین، در سخاوت اصلا عجیبه. یه موقع یه باقی رو فروخته بود، پولش هم گرفته بود، یه باقی رو خریده بود، پولش هم داده بود، باقی رو خریده بود. یه موقع اومد بیاد تو باق، دید دو تا بچه دم در باقی دارن از این مثلا شکاف دره، شکاف دیوار دارن نگاه میکنن تو باغ، و این یه دختر و پسر دارن با هم دیگه، آبجی داداش بودن، دارن با هم دیگه میگن ای یادش بخیر این نوبرانه که میرسید ما میمدیم درخت ها، حالا مثلا درخت های گرم سیری خب موقع هم بوده دیگه، حالا نهایتش همین خورما، خورما کلی مرحله داره که مثلا آقا خارکش، رتبش، خورماش، اینا مهمه دیگه. آقا اینا رو ما چقدر میمدیم میچیدیم میخوردیم، اینا دارم برای همدیگه خاطره ها رو تعریف کنم. یه موقع عبدالله ابن جعفر اومد گفتش که این باغ برای کی بوده مگه؟ گفتن این باغ بابامون بوده، فروخته به یه آقایی به نام عبدالله ابن جعفر. گفت باباتون رو بگید بیاد. گفت باش. رفتن بابا هر رو برداشتن آوردن. بح سلام علیکم، علیکم السلام. گفت ببین من این باغ رو ازت خریدم، پولشام دادم بهت، اما دیگه این باغو نمیخوام، این باغ برای تو خاطر این دو تا بچه. آدم فقیری بود؟ نه فقیر نبوده،
اصلا ثروتمند بود. چی؟
نه
آها اون فردی که
فروخته. نه یه موقع آدم بس نون دلشو بخوره که آقا این شما الان میبینید کلی آدمای بیدین مسلمان هم نیستن، اجازه دین هم ندارن، ولی برای دلش میاد آقا یه خیریه میزنه. ها این ما نیاز داریم به این که گاهی مواقع این دلمون رو آرامش کنیم. سخاوتمندی همینه. حالا جنبه پررنگش مباحث مالیه یا جنبه هاش هم نه، حالا لزوما مباحث مالی نیست، خیلی تو قصه‌های دیگه است. نکته دوم، حضرت می‌فرماید و ان یبذله للمستحق، میگه آقا اهل بذل نسبت به مستحق. خیلی مواقع آدم های خب گرفتاره، ما ها میبینیم پیرامون خودمون، گاهی مواقع داداشمونه، گاهی مواقع آبچیمونه. آقای حسینی من نمیدونم آقا اینو به چه زبانی باید به بعضی ها گفت، اصلا بذارید من با دوربین صحبت کنم. آقایون، داداش ها، برادر ها، تو رو خدا، تو رو به پیر، تو رو به پیغمبر، تو تقسیم ارثیه سهم همشیره ها و خواهراتون رو نخورید. چی جوری بگیم؟ امروز یه خانومی زنگ زده میگه حاج آقا من پدرم الحمدلله متمول بوده، آقای سهم الارث ما رو میرن میفروشن، اصلا به ما نمیگن. حالا آدماش هم میبینن خلاصه کارا دیگه بالاخره داریم میبینیم دیگه، با روابط خیلی چیزا حل میشه و نمیدن. آقا به خدا این دنیا تموم میشه، با پدر از دار دنیا رفته، مادر از دار دنیا رفته، املاک اینها هست، اموال اینها هست، آقا بشینید اگر خودتون مسئله دونید بسم الله، نه حاج آقای محل، امام جماعت محل، امام جمعه اون شهر، آقا میشینیم طبق وصیت‌نامه یه بحثه، خود آنچه که خدا و دین و پیغمبر برامو تقسیم کرده کما فرض الله، همونجوری که خدا فرموده، آقا شروع کن تقسیم بکن، بگذر مال تو نیست. بعد میگم امروز خیلی من نار بگو آقا من گاهی مواقع تو اولیات زندگیم لنگم، پول دارم نمیتونم پولمو بگیرم. هنوز این فرهنگ در بعضی
آره، موقعات هنوز هم متاسفانه وجود داره. ما هم خیلی، من دارم میبینم چندی نفر از حالا دوستان خودم هستن دقیقا دوچار همین میگه آقا، بعد میگه مادر ما هم میگه که نه برادرمه دیگه چی بهش بگم، آقا اون مال حرامه، یعنی اون چجوری حالا اون راضی میشه؟ بعد اصلا نمیدونم چی بگیم. میگم
الا المستحقه. گاهی من آقا ما فکر میکنم مثلا داریم میریم یه نفر دست میگیره جلو ما، آقا تو رو خدا مثلا آقا الا المستحقه. گاهی من آقا خواهرته با
دقیقا.
چرا حواس گاهی من آقا حالا پدر توجهی نداره، این مستحقه عمه حضرت علیه با که پدر شما داره حقش رو میخوره. خیلی این چیزها گاهی مواقع این خاله شماست که باز مثلا ببین خیلی اوضای بعضی مواقع من نمیدونم این همه 1400 سال از دین پیغمبر گذشته، این همه رو منبرها، این همه تبلیغ، این همه بعضی ها نه مرغشون یه پا داره للمستحق. حضرت بفرماید اینه، ببین وقت قوام دینه و دنیا اینه دیگه. چقدر شما ببین مثلا بچه ها با دایشون بد میشن،
بس سله رحمه هم که هم
سله رحمه قطع میشه، نمیدونم بچه ها با عموشون بد میشن سر همین مباحث مالی. وقت میبینی گاهی مواقع میبینی طرف هم ظاهر و صلاح هم هست ها، از دین زده میشه. ببین قوام دین و دنیا میگه آقا اهل گذشت مالی باش اگه میخوای دین و دنیا، وقت بیبرکت میشه زندگیت عزیز من. پول حروم داره میاد، بچه ها رشد میکنن، بعد از یه مدت ببین خیلی مهمه این زمین های کشاورزی سابق خب یه مرزبندی داشت دیگه، این مرزبندیه خیلی مرز سانتی که نبود که یا آقا مثلا مثل این تقسیم اراضی که برای یه خونه ساختنه، آقا میاد قشنگ گچ میریزن ریسمون میکشن آقا این 150 متر اینه اینه این ابعادش. زمین کشاورزی بود مثلا این مرزبندیه یه مرزی بود یه ذره خاک بالاتر میمد، این حالا 10 سانتیم ورتر 20 سانتیم ورتر خیلی برای کسی مهم نبود. گفت یه آقایی بود این مرزا رو جا به جا میکرد، هی میمد هر دفعه که میدید فضا مناسبه این مرزه رو 10 سانتیم میورد میمد زمین خودش. یکی از رفقام میگفت آقا ما یه بچه سالم از این ندیدیم.
عجب.
گاهی مواقع آدم معامله های سنگین داره انجام میده، نکنید این کارو. بعد این دوست ما میگفت پدر بزرگم انقدر مقید بود زمین ها رو شخم میزد، اون موقع هم با خیش شخم میزدن دیگه، یا به بعضی حیوانات میزدن یا حتی خودشون میذاشتن رو شونه شون شخم میزدن. میگفت وقتی میخواست این خیشه رو از تو زمین برداره قشنگ این گلا و خاکا رو میتکون تو زمین همون فرد که میخواد بره زمین بعدی، خاک از این زمین نبره تو کفشاشو میتکوند که خاک نره. وقت گفت فرزندان پدر بزرگ ما رو این یه تقیده، اون یه تقیده. نکته سوم امام صادق میفرماد و یرا ان الذي اخذه من شکر الذي استا الیه اکثر مما اعطا. اگه یه نفر ازش تشکر کرد
بله.
این تشکر رو خیلی عظیم‌تر از اون کاری که تو برام کردی بدونه. ببین حضرت داره سخاوت رو برام تحلیل میکنه، فرمود تو حالت داشتن و نداشتن اهل سخاوت باش، دو به مستحق بده، سه کار کردی براش یه خدمتی کردی. میگه دست شما درد نکنه آقا خیلی ممنونم شما لطف کردی. این شما لطف کردی که اون داره میگه رو بزرگتر بدون از اون پولی که تو خرج کردی. گاهی ما آقا یه هزینه کلون کردی، اما هم که گفت دست شما درد نکنه اینو خیلی بزرگ بدون. اینو بهش میگه آدم سخی، آدم سخاوت.
اگه اجازه بدید
آره،
فاصله ای داشته باشید
اشکال نداره
آره. بعدش لذت بردی من حالا بحث هم سخاوت شد هم بحث مستحق، دو تا جریان تو ذهنم اومد، یکیشو فعلا عرض بکنم و اون جریانی که قنبر میگه داشتیم با امیرالمومنین میرفتیم چند شطور در واقع همراه ما بود و من خب داشتم اینها رو می‌بردم. نیازمندی اومد و اظهار گرسنگی کرد محضر مولا. امیرالمومنین فرمودن غم بر خب قضا بده به این مرد. میگه که گفتم که یا امیرالمومنین مثلا توی فلان بار شطوره. امیرالمومنین فرمود خب بار شطور رو بده. میگه بهش گفتم که خب نمیتونه مثلا اینجوریه بار سنگینه زیاده باید همه رو در بیارم. امیرالمومنین فرمود همه بار رو بده. گفتم آقا رو اون شطوره تا برم. فرمودن شطور رو بده. میگفت یهو دیدیم قنبر میگه من دویدم فرار کردم سمت بیابون و برنگشتم. بعدن میگفت به قنبر گفتن خب چرا فرار؟ میگفت ترسیدم یهو به جایی برسم امیرالمومنین که قنبر خودت هم برو و خودت رو هم بخشیدم. اینه این عطا و این کرمه که حتی قنبر میگه من دیگه ترسیدم که خود من رو ببخشه در راه.
آقا اینا تمام نشده و اهل آره. زنده
دقیقاً این اتفاق تمام نشده. برای بحث ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها بریم یک فاصله بگیریم، یک میام برنامه و یک کلیپی رو با هم مشاهده کنیم، برگردیم من یک شعر رو هم تقدیمتون خواهم کرد، با ما همراه باشید.
اوجی مساحل توی، اوج مراحل توی، قرآن نازل توی، انسان کامل توی، اوجی مساحل توی، اوج مراحل توی، قرآن نازل توی، انسان کامل توی، ما مبتلاتی ما خاک پاتی، تو مادری و ما بچه هاتی، مهربونه مهربونای آسمونه آسمونای مادر ما حضرت زهرای، مهربونه مهربونای تولاتی، عرش معلاتی، قلب دو دنیاتی، ام علیاتی، مهر تولاتی، عرش معلاتی، قلب دو دنیاتی، ام علیاتی، حال من از بهتر نمیشه، هیچ کی برا من مادر نمیشه، حال من از این بهتر نمیشه، هیچ کی برا من مادر نمیشه، کوثر نور دختر نوری، همسر نور مادر نوری، کوثر نور دختر نوری، همسر نور مادر نوری، روشنی هر سحر.
وحی خیر و نساش میگوید، وحی خیر و نساش میگوید، خود مدیحش خداش میگوید، آن که وحی است منطقش، صد بار جان بابا فداش میگوید، مصطفی بر جلال او قائل، مرتضی از وفاش میگوید، در تکامل کمال حیرانش، نقص از خود جداش میگوید، کعبه آینه دار رخسارش، مروه هم از صفاش میگوید، وحی حق را ز بعد ختم رسول، جبرئیل از براش میگوید، روز از کار خانه و دستاش، نیمه شب از دعاش میگوید. انشالله که همه زندگیمون شامل دعای خیر مادرمون حضرت زهرا باشه، همون فردی که در هنگام شهادت دعا کردن و سلام رسوندن به ما شیعیان، و امیدواریم که همه زندگیمون تحت رضایت حضرت زهرا باشه و انشالله به دعای خود حضرت زهرا هر چه زودتر فرج فرزندشون حضرت حجت صلوات الله علیه برسه. خیلی خوشحالیم با برنامه فرهنگ دینداری از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان هستیم. بریم بدون فوت وقت بیشتر و ادامه گفتگو رو در بخش پایانی در محضر استاد گرانقدر حاج آقا رضای قومی داشته باشیم. ما در محضر شما هستیم، نکاتتون رو
ببینید. یعنی میخوام بگم آقا این سخاوتی که حالا این همه روش تأکید شده، بله، حضرت تو قالب محکم کردن دین و دنیا داره بیان میکنه، ما خیلی باید نگرشمون رو نسبت بهش عوض بکنیم. خیلی از این نکاتی که سخاوتمندان عالم، شما الان ببینید مجموعه های فرهنگی عمدتاً دچار مشکلات مالی هست. شما میگه آقا ما خیلی شما خبر داری من خبر دارم، مثلا تو فضای رسانه دچار مشکل مالی هست، تو مسائل تبلیغی دچار مشکلات هست، تو فضای مجازی بعضی ها واقعا الان دوستان ما هستن زحمت دارن میکشن، میگه آقا من مثلا اگه یه مقداری گره هم باز بشه به باعث مالی. شما این گذشتگان ما رو ببینید، سلس هایی که تحت عنوان آقا سلس مال بوده دیگه، میت میتونه نسبت به سلس اموالش تصمیم بگیره تو وصیت نامش بیاد. شما ببینید این سلس اموال که جهتگیری دین مدارانه داشته چقدر گره باز شده، چقدر هنوز داره گره باز میکنه. مثلا مسجدهایی که دارای مغازه های متعدد بودن، مدرسه های علمیهی که ساخته میشده موقوفه داشته، همین الان مثلا 400 سال 500 سال گذشته میره اون مدرسه، اون مسجد، اون حسینیه، اینا روپا خودشون وایستدن. اینا خیلی آدم های متدین سخاوتمندی که میدونستن دیگه میفهمیدن که بابا اینا رو نمیتونن ببرن اون طرف. یه فکری باید این درک کماکان واریز میشه به حسابش، چقدر داره رشد میکنه اونجا که رشد رشدی نیست که یه جا متوقفه، اون رشدم در آخرت ابدیه، دائما میتونی فضای رشد داشته باشی. برام قابل لمس نیستا، باید رفت دید. نسبت به سلس اموال، نسبت به بحث وجوهات، نسبت به بحث زکات، نسبت به بحث انفاقات، اینا الان تو جامعه ما داره خیلی کم رنگ میشه. گاهی مواقع ما ها محسوس، فقط چیزای محسوس رو ساختمون اگه بسازیم آره لمس میکنیم. امروز یکی از دوستان میگفت خب تو مثلا حالا کشور عراق خیلی بحث بیمه و اینها مطرح نیست، همه چیز به صورت آزاده دیگه. حالا اینجا مثلا بیمه هست، بیمه تکمیلی هست. میگفت یه موقعی اومدن آقا بیمارستان ساختن بی کربلا، درست با خیرین گفتن خب آقا باشه، خب چی ساخته شد؟ ساختمون زود ساخته میشه، تجهیزات اومد. خب حالا بقیه کادر اینا پول میخوان دیگه، اسمش هم خیریه بود، ولی خیریه ساختمون و این ابزار بود، نیرو انسانی چی؟ اونا حقوق میخوان. خب کو؟ میگو الان داستان شده برای ما اونجا، ما ساختمون رو ساختیم تجهیزات، خب بعدش باید پول در اینو دیگه کسی تزریق نمیکنه، چون محسوس نیست. میبینی محسوس این که این سخاوتمندانه تو زمینه‌های مختلف آدم الان چقدر همین شبکه‌های ماهواره‌ای که دارن به نوعی رسالت خودشون رو انجام میدن، فضای مجازی، شاید این برنامه ما یک ساعت ما برنامه داریم ممکنه بیننده کمتری به نسبت داشته باشه، اما این وقتی تقطیع میشه کلیپ های کوتاه الان اینجوری شده دیگه، تیپ دیدن این گونه است. وقتی تو فضای مجازی میره، وقتی اینها برای همدیگه ارسال میشه، یه حجم بازدید کننده یادم اثرگذاره دیگه. ما دینمون رو یه موقعی از منبر میگرفتیم که کماکان هم باید بگیریم، ولی یه چند تا چیزایی دیگه هم اضافه شده. فراموش نکنیم ما هممون نیازمند به تذکریم. من یه موقعی کاری رو به یکی از دوستان گفته بودم انجام بدید، چند وقت بعدش چند روز پیش به من زنگ زد، گفتم اون کارا رو، گفت آجا یه ذره شل شدم، گفتم نه اینو انجام بده انجام بده، گفت آجا نیاز دارم به بگی، الان بهم گفتی دوباره شارژ. همه ما اینیم، همه ما نیاز داریم یه نفر به ما بگوید. الان بینندگان عزیز برگردید به گذشتگان خودتون نگاه کنید، گذشتگانی که دست با به خیر بودن، به قول قومی ها دنبال کار خیر بودن، دنبال یه گرهی باز میکردن، بعضی موقع زبونشون، بعضی موقع پولشون، بعضی موقع اعتبار و آبروشون، اینا یادشون چقدر گرامی تره.
بله.
درسته ما به گذشتگان ما احترام میگذاریم، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خدا رحمتش، اما بعضیا خاطرهای خوبی تو ذهن ما حک کردن. من هنوز هر بار که یاد پدر بزرگم یا خونهشون میرم، خدا رحمتشون کنه، به رحمت خدا رفتن،
خدا بیام
میرم. همین که هیچ وقت نبود که ما بریم خونهش، تو هم ایام تقریبا اوایل نوجوانی ما این بود، هیچ وقت نمیشد ما بریم خونهش پول به ما نده.
عجب.
میرفتیم حالا کم زیاد یه پولی میذاشت دست ما. همه این نوه ها رو تقریبا همینجوری بود. هر وقت آدم میخواد فاتحه هم بفرسته با جون و دل میفرسته، یه خیرات و مبراتی میخواد بده با جون و دله. اینا اتفاقاتی است که بر اساس سخاوت صورت میگیره. این قضیه رو بگم، هرچند که ما یه مقداری این کلیپ وسط برنامه‌مون خیلی وسط نبود، داره نمیدونم چقدر فرصت دارم،
حدود 10 دقیقه فرصت دارم.
خب این قضیه خیلی قضیه قشنگی.
بفرمایید.
حضرت رسول دارن که داشتن در برای جنگ تبوک سربازان رو آماده میکردن. یه از قبیله بنی سلمه اومدن خدمت حضرت. حضرت از اونا پرسید که بزرگ شما کیه؟ رئیس قبیله اون موقع مهم بود. الان هم جایی که مثل خوزستان و جایی دیگه که هنوز قبیله مهمه، اون رئیس قبیله خیلی مهمه، حرف اون حرف همه قبیله است. رئیس قبیله کیه؟ گفتن بزرگ ما جد ابن قیسه.
بله
آقاش. اما خیلی گدا و ترسوه، بخیله. حضرت فرمودن و ایو دائن ادوا من البخل، چه دردی بزرگتر از درد بخل و قساست، یعنی بالاترین درده آدم بخیل باشه. بعد حضرت فرمودن بل سیدکم الفت الابید الجعد. حضرت فرمودن سید شما و آقای شما اون جوونه سفید روی مومجعده، سید و آقاتون اونه.
عجب.
کی؟ بشر ابن برا ابن مغرور. حضرت فرمودن اونه سیدتون. چرا؟ آقا اون یه جوان. حضرت فرمود برم که اون سخاوتمنده، یعنی سن و سال و اعتبار و تجربه همه رو حضرت شستن بردن، اون که سخاوتمنده اون میشه بزرگ. و واقعا هم همینه، آقایی میاره، سخاوتمندی آقایی میاره. شما این گذشتگان وجود اقدس و نازنین حضرت رسول، اصولا قریش سخاوتمند بودن، حالا یه داشتون دشمنی کردن با پیغمبر، خب کارشون زشت بوده، خدا اونایی که دشمنی کردند و بر این دشمنیشون پا فشردن خدا نگذره از سر تقصیراتشون که خون به دل پیغمبر کردن. اما سخاوتمندی در عرب، حتی تو روایات ما هم هست که عرب سخاوتمنده، مثلا منشش اینه. یا توی تعبیر دیگه داریم خیلی جالبه، حضرت می فرماید جود الرجل یحبه الى ازداده و بخله یبغضه الى اولاده. میگه سخاوتمندی مرد باعث میشه دشمناش هم باش خوب باشه، دشمناش هم باش خوب باشه. نه طرف کلی گلایه داره، حرف هم داره، نکته هم داره، مطلب، ولی سر سفره ایشون میاد، دعوتش میکنن میاد، یه موقعی یه گرهی باز میکنن، باش دشمنه، با خیلی اختلاف سلیقه هم با هم دارن، اما نه، یواش یواش نرم میشه، میگه خیلی جا دست ما رو گرفت. میفرماید اما بخل باعث میشه اولاد آدم با آدم بد بشه، فرزندان آدم. آره، گاهی مواقع یه اتفاقاتی و پدر مادرها رقم میزنن، من اینا رو دیدم تو روایت داریم. حضرت یه موقع اومد نماز دعوت کردن، حضرت رو گفت آقا پدر مادر دنیا رفته، تشریف بیارید نماز بخونید. حضرت آمدند نماز رو خوندن، بعد از نماز از این بچه ها پرسن خب پدرتون وضعش بد نبود، چی برای شما گذاشته؟ گفتن آقا هیچ.
عجب.
آقا چیکار که این پولا رو عرضه داشتن؟ آقا همه رو در راه خدا وقف کرد و انفاق کرد. حضرت فرمود اگر میدانستم نمیمدم بر بدنش نماز بخونم. عجب. آقا چرا؟ در راه خدا، حضرت فرمود در راه خدا یه بخش، شما چی؟ این همه بچه فقیر رو گذاشته جوونن هنوز نتونستن. این میراث کلی کمک میکنه. تو بحث مسکن یه جلسه‌ای بود من خیلی لذت بردم. آقا خیلی مواقع این آمارها رو میدن، آقا چندین و چند سال طول میکشه تا یک نفر خانه دار بشه با این حقوق اینا، ولی تو عمل میبینیم نه، جوونا زودتر خونه دار میشن، وگرنه همه باید از دار دنیا بریم خونه نداشته باشیم. ولی بعد میفهمدن یکی از اتفاقاتی که دین رقم زده و تو کشور ما کاملا مرسومه میراثه.
دقیقاً
خیلی ها با میراث خانه دار میشن. یکی از جنبه های مهمش خانواده است. خانواده کمک میکنن به پسرشون به دخترشون خونه دار بشه. اینا چیزاییه که سر سفره دین نشستیم، دین اومده این شاکله رو حفظ کرده.
بله.
و بعد وقتی سخاوت درش بیاد قوام و دینه و دنیا میشه، که استقامت دین و دنیا به این نکته است. حالا یه بند دیگه مونده که انشالله حالا هفته
انشالله آینده. خیلی هم عالی بود، مثل همیشه لذت بردیم و بهره‌مند شدیم. و حالا چون یه چند دقیقه فرصت داریم، من این داستان گردم و بخشی حضرت رو هم بگم که داره که فقیری اومد در مسجد نظر پیامبر و عرضه داشت که من خیلی نیازمندم و نه پولی پولی میخوام به نوعی برای مثلا بحث حالا بدهی و اینها، یه غذایی میخوام، کیه که اینجا یه غذا به من بده، یه پولی به من بده و یک لباس نو به من بده. پیامبر فرمودن که آدرس خونه حضرت زهرا رو بهش دادن، گفتم میری توی کوچه بنی هاشم و این خونه. و داره که اون مرد رفت و در زد و داستان رو نقل کرد. حضرت زهرا یه گردنبندی داشت، خیلی هم با ارزش بود، هدیه‌ای بود که بهشون داده بودن، بخشید به این مرد. این مرد گفتش خب من الان این گردنبند رو چیکارش بکنم؟ اومد مسجد دوباره مجددم و گفتش که کیه که این گردنبند رو از من بخره؟ گردنبندیه که من از ایشون گرفتم. اما میگه من تا دیدم گفتم این گردن تو ارزش اینو نمیدونی، من اینو ازت میخرم، علاوه بر اون پول یک بهترین غذا رو بهت میدم، بهترین لباس رو بهت میدم و علاوه بر اون پول یه پول بیشترم بهت میدم. عمار میگه این کار رو انجام داد و گردنبند رو گرفت، به همراه یک غلام به عنوان هدیه فرستاد مجددا محضر حضرت. و وقتی رفتن غلام میگه رفت در زد و گفتش که عمار آقای من بوده، من رو بخشیده به شما، هدیه داده به شما به همراه این گردنبند. و بعد میگه اون غلام اصلا تعجب، چون حضرت زهرا فرمودن که خب خدا رو شکر میگیرن گردن من رو و میفهمن که تو رو هم در راه خدا آزاد کردم، الان هدیه داده شدی. میگه غلام شروع که گریه کردن، چرا گریه میکنی؟ میگه با خودم دارم میگم که چه گردن بندیه که هم در واقع فقیری رو بی‌نیاز کرد، بی لباسی رو لباس پوشون، گشنه ای رو غذا رسون و برده ای رو در راه خدا آزاد کرد، مجددا هم برگشت به صاحب خودش. یعنی این دیگه اوج سخاوت.
میخوام اول لذت بردم، ثانی یعنی که اینا تموم نشده.
دقیقاً.
کماکان ما سر همین سفره ایم.
سر همین سفره. لذامت و امیری آقامون حضرت حجت الله
حسن.
یک دعا بفرمایید لطفا.
خدایا ما رو مطمئن به خودت قرار بده.
چقدر دعای
ما خیلی بی اطمینانیم به خدا. خدایا ما تو رو به خدایی قبول داشته باشی.
خیلی خوب.
اهل بیت رو به اهل بیت.
انشاءالله. خیلی ممنونم و متشکرم. مرسی. روز ولادت حضرت زهرا مناسبت خیلی بزرگیه که مناسبتی جذاب هم بهش اضافه شده و بزرگداشت مقام زن و البته روز مادر. و من این رو عرض بکنم که حزن هم داره یک جورایی، و اون این که روز مادر همگی خانه مادر بروند، حرمت کو که بیایند همه نوکرها. ما در مجاورت حضرت معصومه هستیم به زعم خیلی از اهل بیت و در روایاتشون این حرم همون حرم محسوب میشه، شاید نزدیکترین حرم به حرم به حرم حضرت زهرا، و دعاگوی همه هستیم و البته که التماس دعای فرج رو داریم تا انشاءالله با ظهور حضرت حرمی بسازیم برای مادر جانمون، برای ائمه مدفون در بقیع، و اونجا انشاءالله زیارت بکنیم. خدایا قسمت میدیم به حق حضرت زهرا که فرج آقا جانمون حضرت حجت رو برسون. یا رب به حق فاطمه عجل ولیک الفرج. به امید دیدار یا علی من. جت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابنه.
فی کل سال دليلا وعينا حتى تسكن غربك يا طول وتمتع رحمتك يا أرحم الراحمين.